ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز جمعه 4 فروردین ماه بود، برابر با 25 ماه مارس 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود در نیم ساعت پیش. در آغاز نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقامات اوکراین روز جمعه اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش سوزی ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین نیز گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز در آخرین مرحله از سفر 4 خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر کرده تا با بازدید از مراکز نظامی در این منطقه از وضعیت وخیم انسانی در آن منطقه مطلع شود. این در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرزها 1000 گذشته است. دفتر دادستانی کل اوکراین نیز اعلام کرده که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه و یک هفته پس از اجلاس سران اسرائیل، مصر و امارات در شرم الشیخ از نشست 5 این کشور با آمریکا، امارات متحده و بحرین و مراکش خبر داد. به گفته یائیر لاپید، وزرای خارجه این کشورها روزهای یکشنبه و دوشنبه گرد هم می‌آیند. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، برای گفتگو با مقامات اسرائیلی درباره احتمال توافق هسته‌ای با ایران به تل آویو سفر خواهند کرد. موضوع حذف احتمالی سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده از مسائل مهم مورد بحث میان رهبران اسرائیل با کشورهای دیگر در هفته‌های گذشته بوده است. شاهین مقدم و مهرداد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد، در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. این دو تن با برشمردن مواردی که شاهدی بر تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران خواندند، میگویند سپاه پاسداران چندین دهه است که ریشه رعب و وحشت در داخل ایران بوده و مأموریت این سازمان شکنجه و کشتار شهروندان خود بوده است. آنها از جو بایدن میخواهند که برای حفظ صلح و امنیت نسل‌های آینده سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا حذف نشود. اخبار مربوط به حذف احتمالی سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در آمریکا برای حصول برجام با واکنش‌های بسیاری در میان قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکا، کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس و اسرائیل روبرو شده است. درخواست حذف نام این گروه به عنوان یکی از منابع نهایی شدن مذاکرات برجام ارزیابی شده است. خانواده های رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات، از درگذشت او خبر دادند. اوکتای براهنی، فرزند رضا براهنی، خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد. در سالهای اخیر گزارش های مبنی بر بیماری آلزایمر او منتشر شده. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتو کانادا به سر می برد. او از نیمه دهه 1370 به کانادا مهاجرت کرده بود. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسسه کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سالهای پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره‌ای فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از نسرین افشار. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی رادیو فردا. تهران از رایزنی‌ها برای راه اندازی سیستم مالی روسی موسوم به میر در ایران خبر داد.
از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات‌های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین متوقف شد.
بررسی حضور وزارت دفاع ایران در یک نمایشگاه نظامی دریایی و نمایش موشک‌های سپاه پاسداران در قطر.
نمایشگاه دفاعی دوحه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دوحه هم شرکت میکنن، اما از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه.
و نگاه کوتاه به کارنامه رضا براهنی که ساعت پیش درگذشت.
رضا براهنی ابعاد گوناگون داشت، می‌دونیم که هم در زمینه نقد ادبی، هم در زمینه داستان، در شعر و همچنین در کمونیستان ایران بسیار فعال بود.
و البته تازه‌ترین تحولات در خصوص آنچه در اوکراین می‌گذرد در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید در اوکراین جنگ در جریان تهاجم روسیه بین نظامیان این کشور و سربازان روسیه همچنان ادامه دارد. به گزارش آنا رایسکایا همکار ما توجه فرمایید که همچنان موضوعات در اوکراین را دنبال می کند.
حوالی ظهر به وقت اوکراین ارتش روسیه به بیمارستانی در خارکیف حمله کرده که بیمارستانی که ضمن رسیدگی به مجروحان و بیماران مرکز توزیع کمک های بشر دوستانه بود و موشک های گراد این ساختمون این موشک هدف قرار گرفته و گفته میشه که تا این لحظه 7 نفر کشته شده. این طبق اون عملیات نجات که اونجا انجام شد، امروز هم ویدئوی از حمله دیروزی روسیه به خارکیف منتشر شد که نشان میده موشک وسط آدمهایی که روبروی ساختمان پست ایستاده بودند پرتاب شد و گزارش شده 21 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. امروز دادستان کل اوکراین اعلام کرد از ابتدای جنگ 135 کودک کشته و 200 کودک زخمی شدند. همچنین مطابق آمار یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، 4,300,000 کودک اوکراینی، یعنی دست کم 65% کل کودکان اوکراین ناچار شدند خونه هایشون را ترک کنند. امروز در روز 30 جنگ ارتش اوکراین همچنان سعی میکنه که مانعی پیشروی نظامیان روس به سمت کیف بشه. درگیری ها در شمال غرب کیف ادامه داره اما از شمال شرق متوقف شده و احتمالاً نظامیان روس پیش از حمله مجدد منتظر تجدید قوا و تکمیل نیرو و مهمات و تجهیزات نظامی هستند. ارتش اوکراین همچنین اجازه نمیده چرنیهیو که از ساعت اول جنگ دائم هدف حمله بوده تحت کنترل ارتش روسیه دارد. البته وضعیت اهالی این شهر بسیار وخیم گزارش میشه. امروز هم آخرین پل شهر، پل پیاده، تمام پلهای ماشین رو قبلا منهدم شدند. این آخرین پل پیاده رو بستند چرا که پایهایش بر اثر آتش خمپاره آسیب دیده و این مانع دیگر برای رساندن کمک به این شهر که الان 30 روز در مقابل ارتش روسیه مقاومت میکنه. در ماریوپول 28 روز درگیری های شدید ادامه داره. بخش از شهر توسط ارتش روسیه اشغال شده و گزارش میشه یکی از اولین اقدامات روسیه در این شهر که گفته میشه حدود 90% این شهر به کلی تخریب شده، اولین اقدام روسیه افتتاح دفتر حزب حاکم روسیه در این شهر بود و آغاز پروپاگاندا و تبلیغات روسیه. بازداشت‌های غیر قانونی و آدمربایی در شهرهای اشغال شده در جنوب اوکراین ادامه داره. مقامات اوکراینی میگویند که در 14 شهر مسئولین ارشد محلی بازداشت شدند یا به اسارت درآمدند. شهرهای در شرق اوکراین عرصه درگیری‌های شدید دائم هدف بمباران و مشکبران قرار میگیره. امروز در شهرهای در چند شهر استان لوغانسک دست کم 30 ساختمون از جمله 10 برج مسکونی و یک مدرسه تخریب شده. امروز وزارت دفاع روسیه برای دومین بار از آغاز جنگ شمار تلفات جانی ارتش روسیه را اعلام کرده و بر اساس این آمار 1,351 نظامی کشته و 3,800 نفر زخمی شدند. بیشتر وزارت دفاع روسیه در روز دوم مارس آمار تلفات را منتشر کرده بود و از کشته شدن 498 نفر گزارش داده بود. همزمان اوکراین، بریتانیا و آمریکا شمار سربازان روس که کشته، زخمی و اسیر شدند در جنگ اوکراین حدود 40,000 نفر برآورد می‌کنند.
خانم رایسکایا، روسیه و اوکراین هر دو از تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی در جهان هستند. به تازگی سازمان تجارت جهانی اظهار نظری کرده در خصوص تأثیر جنگ بر صنعت کشاورزی. شما چه اطلاعی دارید؟
بله، امروز مدیر کل سازمان تجارت جهانی ابراز نگرانی کرده که جنگ در اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، دو کشوری که حدود 1/4 صادرات گندم جهان را بر عهده داشتند، تأثیر خیلی جدی بر قیمت محصولات غذایی هم امسال و هم در سال آینده خواهد داشت. بر اساس این گزارش دست کم 35 کشور آفریقایی نیازمند واردات محصولات غذایی از منطقه جنگ زده هستند و به گفته مدیر کل سازمان تجارت جهانی، کمبود غذا میتونه در فقیرترین کشورهای جهان نابسامانی‌های اجتماعی را به دنبال بیاره. بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم خریداران سنتی گندم و سایر محصولات کشاورزی از روسیه و اوکراین هستند. و امروز وزیر کشاورزی اوکراین به خبرنگاران گفت که در سناریوی خوشبینانه کشت امسال در اوکراین 60% نسبت به سال گذشته و در سناریوی بدبینانه از اینم بیشتر کاهش خواهد یافت. ادامه درگیری‌ها، کمبود سوخت و بذر و همچنین سرمایه غیر عادی برای این فصل سال از مشکلات عمده کشاورزان اوکراین.
آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، که تحولات اوکراین رو دنبال میکنه. به ایران میرویم و موضوعات در ارتباط با ایران. تهران از رایزنی ها برای راه اندازی یک سیستم مالی روسی خبر داد. کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، میگه که ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت های سیستم مالی موسوم به میر هستند. میر یک سیستم نقل و انتقال و پرداخت مالی تحت کنترل بانک مرکزی روسیه هست. از فریدون خاوند، استاد اقتصاد، در مورد جزئیات بیشتر در خصوص این سیستم بانکی پرسیدم.
ببینین، این در واقع استفاده از میر که در واقع یک کارته، همین کارتای پرداختی که ما استفاده میکنیم، از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات‌های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین، استفاده از کارت‌های ویزا و ماسترکارت که بانک‌های روسی با استفاده از مجوز آمریکایی اقدام به صدور اونها کرده بودند متوقف شد. دارنده‌های این کارت‌ها دیگه نمیتونستن در خارج از روسیه با این استفاده از اینترنت خرید بکنن یا از مغازه‌ها و کالاها خرید بکنن یا پول دریافت بکنن. البته در خود روسیه استفاده از این کارت‌ها همچنان ادامه داره تا وقتی که مدت اعتبارشون به پایان برسه. با توجه به این وضعیت، استفاده از کارت‌های روسی میر رواج پیدا کرد. کارت‌های میر رو یک نهادی به نام سیستم ملی کارت‌های پرداختی روسیه موسوم به NSPK مدیریت میکنه، در واقع زیر نظر بانک مرکزی فدراسیون روسیه است. و این سیستم میر در سال 2014 به وجود آمد بعد از اشغال کریمه، وقتی زیر فشار تحریمی غرب استفاده از کارت‌های بین‌المللی متوقف شد، استفاده از کارت‌های میر رواج پیدا کرد. حقوق بازنشستگی، دستمزد، بیمه با این کارت‌ها پرداخت می‌شد. حالا الان بعد از این وضعیت تازه، طبعاً این سیستم میر اعتبار بیشتری پیدا کرد، یعنی در واقع استفاده بیشتری پیدا کرده، چون مسترکارت و ویزا دیگه اونجا از اعتبار داره میفته.
بله آقای خاون، حالا که راه اندازی این سیستم بانکی روسی مطرح هست، این پرسش مطرح میشه که آیا احتمالاً کشورهای دیگه هم ممکن هست که در این سیستم وارد بشن؟ کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، مهمترینشون چین.
ببینین، استفاده از این کارت‌های میر از همون موقع 2014 به بعد تا همین الان در شمار کوچکی از کشورها امکان پذیر بوده. حدود 10 کشور، ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بلاروس، چند کشور آسیای مرکزی، اوستی جنوبی و ابخازی، ولی که ایران هم میتواند به این بپیونده. و الان همونطور که شما گفتین، آقای جلالی سفیر ایران در روسیه سرگرم مذاکراتی در این زمینه هست. ولی مسئله بر سر اینه که دامنه این اعتبار این میر خیلی کوچیک است، مگر اینکه روسیه موفق بشه این رو وصل بکنه به سیستم چینی یونیون پی که در حدود 180 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره. اگر روسیه بتونه به این هدف دست پیدا بکنه و چینی ها تا این حد پیش بیان که بخوان واقعا میر رو نگه دارن و اعتبارش رو گسترش بدن، اون موقع میشه گفت که مسکو موفقیت چشمگیری به دست آورده در مقابله با ویزا کارت و مستر کارت، و کشورهایی مثل ایران هم میتونن از این سیستم استفاده بکنن.
خب در کنار این سیستم مالی، ما شاهد هستیم که دو روز پیش ظاهرا روسیه اعلام کرد به کشورهای غربی که اگر بخوان سوخت روسیه رو بخرن باید با روبل پرداخت بکنن. این چه راهکاری هست و چه ارتباطی میتونه با این طرحهایی مثل میر داشته باشه؟
ببینید، مسئله بزرگ در حال حاضر برای روسیه این هست که پولش سقوط کرده و این سقوط پول ملی روسیه پیامدهای زیادی داره، من جمله اوجگیری شدید تورم. بانک مرکزی روسیه هم به دلیل تحریم بخش بزرگی از دارایی‌هاش ضبط شده در خارج، نمیتونه استفاده کنه برای اینکه پول به اصطلاح دلار و یورو به بازار بریزه، روبل خریداری بکنه، قیمت روبل رو بالا بیاره. حالا با این تصمیم روس‌ها به کشورهایی که خریدار نفت و گاز روسیه هستند میگویند بیاین شما با روبل پرداخت کنین، یعنی روبل بخرین به ما روبل بدین، و هدفشون این است که این کشورها رو وادار کنن که روبل بخرن. ارزش روبل بیش از اون چیزی که تا به حال سقوط کرده سقوط نکنه. هدف عمدهشون این هست.
فریدون خاون، استاد اقتصاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به تازگی حضور وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نمایشگاه نظامی قطر خبرساز شده است. بنابر گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه نظامی برخی تجهیزات خود را به نمایش گذاشته که با انتقاد آمریکا و اسرائیل روبرو شده. از حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد این نمایشگاه و حضور ایران پرسیدم.
نمایشگاه دفاعی دوه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی مثلا شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دو هم شرکت میکنن، اما از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه. در این نمایشگاه اتفاق عجیبی که افتاد حضور سپاه پاسداران بود، البته نه مستقیم، چون قطری‌ها گفتن دعوتنامه رو برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی فرستادن. اما مسئله اینجا بود که هم وزارت دفاع هم سپاه پاسداران که بخش عمده ای از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در غرفش به نمایش گذاشت متعلق به سپاه بود، هر دو در فهرست تحریم ها قرار دارند. خب غرفه آمریکا هم کنار غرفه جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، یعنی در بعضی از عکس‌ها چنان بود که حتی پرچم ایران و آمریکا کنار هم بودش. خب این شایبه که در راهروهای نمایشگاه فرصت برای مذاکرات پنهانی و فرستادن سیگنال و بدبستان‌های رو نمی‌دونم صبره، دلال‌ها به هر حال داد و ستدهای خوبی دارن با هم. اینم خیلی بعیده که کنار هم قرار گرفتن غرفه آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاقی باشه، اون هم در شرایطی که بحث خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مطرحه، به نظر میاد که یکی از کشورهایی که داره تلاش میکنه که روابط جمهوری اسلامی آمریکا در مورد برجام دست کم یا قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی و اینها مرتفع بشه قطره. نمایشگاه فرصت مناسبیه برای این که لابلاش بشه رو در رو غیر مستقیم یا از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها صحبت‌های کرد.
بله، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده. این انتقاد به چه مفهومی هست با توجه به این موضوعی که شما مطرح کردید؟
بیشتر اون صحبت‌ها یا مواضعی که نت پرایس گرفته جنبه تبلیغاتی داره که بگوید همچنان معتقدند که سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی است، اما پشت پرده وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که کاخ سفید به دنبال اینه که بررسی بکنه سپاه را از فهرست تروریستی خارج بکنه و تا حدودی هم پیش رفتن. اگر تا به الان معامله نشده در این قسمت، به خاطر اینکه شرط و شروط هم روی تعهداتی رو که باید به هم می‌دادن نپذیرفتن. ضمن اینکه بعیده که قطری‌ها بدون چراغ سبز آمریکا همچین نمایشگاهی رو، به خصوص اینکه قرفه‌ها کنار هم باشه، در نظر گرفتن. یعنی یک جوری نمیشه گفت برنامه ریزی نشده بوده و تصادفی اتفاق افتاده.
آقای محمدی، این محصولاتی که ایران ارائه میده در این نمایشگاه با توجه به سطح خود نمایشگاه در چه وضعیتی قرار داره؟
از نظر کیفیت نمایشگاه بخوایم بررسی کنیم، خب جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن برای اینکه به فروش برسه نداره. مشتریان جمهوری اسلامی اصلا از این بازارها نیستند. کشورهای نرمال مثل ترکیه یا کشورهای اروپایی هستند که میتونن محصولاتشون رو در این نمایشگاه بازاریابی بکنن. مشتریای محصولات نظامی جمهوری اسلامی غالبا گروه‌ها شبه نظامی‌های منطقه یا کشورهای درجه 3 و 4 در زمینه نظامی مثل اتیوپی که دیگه مثلا پهپاد وارد میکنه. بنابراین خود سپاه هم میدونسته که از این فرصت میتونه استفاده بکنه برای اینکه دست کم با این دلال‌ها، حالا یا در مورد رابطه با آمریکا یا در مورد حوثی ها و مسئله عربستان، فرصتی بشه برای اینکه گفتگو بکنن در این محل.
اسرائیل هم حضور داشت در این نمایشگاه یا نه؟ چون اسرائیل هم انتقاد کرده از حضور سپاه در این نمایشگاه.
در مورد حضور اسرائیل مطلب خیلی زیاده. بعضیا میگن هست، بعضیا میگن نبوده. مثلا اینجاست که اسرائیل که شرکت‌های زیاد دفاعی فعال هستش که مثلا سرمایه‌گذاران اونها اسرائیلیه یا هیئت مدیره یا پیمانکار اسرائیل هستند. ولی با این حال همین که قطر در اونجا جمهوری اسلامی رو دعوت کرده، خود قطر عضو شورای همکاری خلیج فارسه و دو عضوش این شورا مثل عربستان و امارات با موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی قرار میده آسیب می‌بینند، ولی اونها تو همون نمایشگاهی هستند که سپاه هم هست، یه مقداری اوضاع رو نشون میده که چقدر دچار بحران شده که در واقع کشورهایی که با هم منافعن به خاطر تعارضات منافعی که با سایر کشورها دارن در یک محلی مثل نمایشگاه دفاعی دوحه جمع میشن و سرشاخ میشن. بله، ممکنه فرصتهایی برای گفتگو پیدا بکنن، اما خود همین ممکنه باعث یک سری تنش‌ها در آینده بشه. همچنان که اسرائیل اعتراض میکنه، ممکنه باعث برهم خوردن یک سری قراردادها بشه، حتی ممکنه باعث بستن یک سری قراردادها هم بشه. یعنی بد و خوبش، مثبت و منفیش و منافع و ضد منافع هر کشوری در خود همین نمایشگاه است. کشوری برنده است که بتونه از این فرصت استفاده بکنه.
تحلیل حامد محمدی کارشناس نظامی رو میشنیدید در مورد نمایشگاه نظامی قطر و حضور ایران. به تازگی رضا براهنی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبیات و فعال سیاسی درگذشت. او بامداد جمعه 5 فروردین در سن 86 سالگی در شهر تورنتو کانادا به گفته فرزندش درگذشته است. در گفتگو با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، به کارنامه رضا براهنی پرداختیم.
من نخست درگذشت رضا براهنی رو به جامعه ادبی ایران و به ویژه به کانون نویسندگان که رضا براهنی که چهره‌ای برجسته اون بود تسلیت میگم. رضا براهنی ابعاد گوناگون داشت، می‌دونید که هم در زمینه نقد ادبی، هم در زمینه داستان، در شعر و همچنین در عرصه که در کانون نویسندگان ایران بسیار فعال بود. در زمینه نقد ادبی در دهه 40 و 50 رضا براهنی در واقع نقد ادبی ایران رو جدی کرد در نقد نظریه ادبی با اون مقالاتی که درباره شعر نوشته در کتاب طلا در مصر جمع‌آوری منتشر شدن تأثیر خوبی بر شعر فارسی گذاشت. در زمینه داستان نویسی کتاب قصه نویسی رو منتشر کرد که اون هم به اصطلاح یک کتابی است که پایه‌های نقد و نظریه ادبی رو پیریزی میکنه در زمینه نقد داستان، و در همون زمان البته چندین مجموعه شعر هم منتشر کرد. بعد از انقلاب رضا برانی چندین رمان منتشر کرد از جمله آواز کشتگان، بعد از عروسی که گذشت و مشهورترینش رازهای سرزمین من و آزاد خانم، و یکی از بهترین آثار او روزگار دوزخی آقای عیاض هستش که در ایران به صلاح سخمان چر نشده، اثری بسیار برجسته و جالب هست در زمینه داستان نویسی و همچنین الیاس در نیویورک و بقیه آثار. رضا برانی میدون استاد دانشگاه بود، در انقلاب فرنگی او رو اخراج کردن از دانشگاه و بعد در کانون نویسندگان بسیار فعال بود و با به اصطلاح سرکوب و ستمی که در کانون نویسندگان روا داشتن مجبور شد که به خارج کشور بده و در تبعید به اصطلاح زندگی کرد. و در زمینه شعر هم در بعد از انقلاب اون کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من شاعر نیمایی نیستم رو منتشر کرد که بستای مفهوم زبانیت رو در شعر فارسی مطرح کرد که برخی شاعران نسلهای جوان تر تاثیر گذاشت.
آقای سرکوهی، ویژگی ادبی آقای رضا براهنی چی هست و آیا تاثیر گرفته از دیدگاه‌های سیاسی ایشون هم هست؟ میدونی که آقای براهنی به طیف چپ سیاسی تمایل داشتن، آیا تأثیری هم داشتش این دیدگاه‌های سیاسی در آثار ادبی آقای براهنی؟
خب طبیعتاً رضا براهنی شاعر معترضی بود، شاعری بود که به استبداد اعتراض داشت، شاعری بود که به بی‌عدالتی اعتراض داشت، نویسنده‌ای بود که اعتراض داشت، و در زمینه نقد ادبی هم اگر توجه بکنین رضا براهنی بسیار باز بود و چون آدم بسیار باسوادی هم بود دستاوردهای گوناگون رو در زمینه نقد نظریه ادبی در اروپا و آمریکا جذب میکرد، درونی میکرد، به ایران منتقل میکرد. در مجموع اگر بخوایم راجع به مواضع سیاسی او بگیم میتونیم بگیم که او در جبهه چپ قرار داشت، اما رضا براهنی از منتقدان سرسخت دوگماتیز بود، با استالینیز و با دیگر به اصطلاح اشکال چپ سنتی به شدت مخالف بود و اونا را نقد میکرد و در واقع این برداشت غیر سنتی از مواضع چپ داشت. اما آره در مجموع و این طبیعتا یعنی موضع گیری و علیه استبداد و بی‌عدالتی در اکثر آثارش، چه در شعر، چه در نقد ادبی و چه در رمان‌های او به خوبی دیده میشه، و همچنین نقش بسیار فعال و درخشانی هم در کانون نویسندگان داشت علیه سانسور در نوشتن متن 134 جز اون 8 نفری بود که ما اون متن رو اصلاح نوشتیم و براش امضا جمع کردیم، و در اکثر در فعالیت کانون بعد از انقلاب در اون دوران اختناق بسیار وحشتناک نقش بسیار مهمی داشت.
آثار آقای براهنی در خارج از ایران چه انعکاس و پاسخی داشته از سوی مخاطبان؟
برخی از آثار رو ترجمه شدن به انگلیسی و به فرانسه هم ترجمه شده، مثلا روزگار دوزخی آقای حیا. منتقدینی که درباره آثار رو نوشتن خیلی مثبت برخورد کردن با آثار او و تحسین کردن و برخی از ابعاد کار او رو به اصطلاح توضیح دادن. میتونیم بگیم که از کسانی بود که در میان برخی منتقدین غربی هم شهرت داشت. میدونیم مدتی هم رئیس پن کانادا بود، رئیس انجمن قلم کانادا بود، و در انجمن بین‌المللی پن هم چندین بار سخنرانی کرد. من خودم اونجا بودم. میتونیم بگیم یک کسی بود که شناخته شده بود تا حدودی در محافل ادبی غرب و تحسین میشد.
و آقای براهنی در این اواخر چه کار میکرد ایشون؟
خب میدونیم که متاسفانه ایشون بیماری آلزایمر دچار بود و مدتی به اصطلاح بیمار بود، و اما پیش از اون در به اصطلاح همچنان فعالیت میکرد. شعرهایی که مثلا بعضی از شعرهاش هم بسیار مشهور است، مثل اون ایران خانم، یا مثلا شعری که درباره محمد مختاری سروده، و بعضی از سخنرانی هاش هم خیلی بحث‌انگیز بود.
فرج سرکوهی منتقد ادبی در مورد رضا براهنی میگفت. در پایان به قطع شعری که فرج سرکوهی هم به اون اشاره کرد، ایران خانم زیبا، با زبان خود رضا براهنی گوش کنید.
با تو امیران خانم زیبا، دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه کارنامه. توجه فرمایید با همکارمان روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. فرا رسیدن سال 1401 را به شما عزیزان تبریک میگویم. گزارش این هفته درباره مشکلات معیشتی کارگران مانند پرداخت نشدن موقات مزدی و همچنین عیدی است که پیش از نوروز خبرساز شد و اعتراض کارگران را به همراه داشت. همین رویداد نیز در مورد صدها هزار بازنشسته اتفاق افتاده است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده بیش از 57% افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته. البته کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. در مقابل تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران این افزایش دستمزد را کافی ندانسته و از آن انتقاد کرده‌اند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال 1401 مبلغ 4,180,000 تومان مصوب کرد و این در حالی بود که خود همین نهاد سبد معیشت خانوار را 8,950,000 تومان برای خانواده 3.3 نفره برآورد کرده بود. اگر حتی همین رقم غیر واقعی را به عنوان هزینه های خانوار بپذیریم، باز هم حداقل مزد کارگران حتی نصف این هزینه ها را پوشش نمیده. رقم مصوب مزد چنان بی‌معنی و غیر قابل دفاعه که برای اعلام اون ناچار شدن که مجموع کل حقوق برای یک خانواده 4 نفره رو که شامل دستمزد و کل مزایا از قبیل حق مسکن و حق اولاد و دیگر آیتم های مزدی میشه رو اعلام بکنن. دقت کنید که ما جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که در چارچوب قانون کار نیستن. روزمزدن یا در مشاغل غیررسمی و مناطق ویژه اقتصادی شاغل هستن و اساساً کارفرما دیگر مزایای مزدی رو براشون محاسبه و پرداخت نمی‌کنه و یا نزدیک به 70% از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند مبنای محاسبه مستمرشون همین رقم مجرد حداقل مزد خواهد بود. واقعیت اینه که بر اساس آمار غیررسمی اما واقعی که سوی تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری تخمین زده میشه، سبد معیشت خانوار برای همین پایان سال 1400 به بالای 15 میلیون تومان در ماه رسیده و با توجه به تورم افسارگسیخته و روزافزون همیشگی در طول سال 1401 رقم هزینه‌ها به شدت بالاتر خواهد رفت. البته باید در نظر داشت که حذف ارز ترجیحی در سال پیش رو و تشدید بحران عمیق اقتصادی در کشور روند افزایش تورم حتی مثل سال اخیر هم نخواهد بود. به احتمال زیاد شاهد یک انفجار تورمی در نرخ مایحتاج روزمره خانواده‌های کارگری خواهیم بود.
روز 29 اسفند و همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، کارکنان سکوهای گازی پارس جنوبی و در بخشهایی از پالایشگاه آبادان به مغایرت بند 5 تبصره 12 بودجه 1401 با مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم مواد 82، 83 و 84 و حکم 601 دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، آنها در این اعتراض پلاکارت‌های را در دست گرفته بودند. پیشتر بیانیه‌ای با بیش از 16400 امضا انتشار یافته بود. در این بیانیه گفته شده بود که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه، ایاب و ذهاب، بنکالا، پاداش تولید و بهره‌وری مشمول معافیت مالیاتی است. امضا کنندگان بیانیه از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواسته بودند که در پیشنویس لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف کند. در آستانه نوروز شرکت ایران خودروی خراسان قرارداد 100 تن از کارگرانش را تمدید نکرد. این کارگران به شرایط معیشتی و پایین بودن دستمزد خود اعتراض داشتند. پیشتر تعداد زیادی از کارگران شرکت ایران خودروی خراسان در آبان سال گذشته در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان اعتصاب کرده بودند. همچنین به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی شهرداری مشهد، با آنچه که آنها پرونده‌سازی برای 500 راننده دولتی اتوبوسرانی مشهد خواندند، از کار آنها جلوگیری کرد. در این ارتباط یکی از رانندگان اتوبوسرانی مشهد در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته:
حواستم خوب جنگ کن. جنگ رو شروع کردی، ما هم می‌جنگیم تا آخر، مگر نفس منو قطع کنی. اونم با جوخه دار و اعدام. تا آخرین نفس با توی مدیر عامل می‌جنگم. بدون با این حرفایی که داری می‌زنی، با این کاغذایی که داری می‌دی به بچه‌ها جلوی کارشون می‌گیرن، نمی‌تونی صدای ما رو خفه کنی. صدای من و امثال و این لطفی نمیتونی خفه کنی. اینو تو گوشات فرو کن.
کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان شرکت اسنپ فود را متهم کرد که به رانندگان خود حدود 1/10 تا 1/5 میزان تعیین شده در قانون کار ایدی پرداخته است. به گفته این گروه صنفی، اسنپ فود بر اساس کارکرد پیکا برایشان ایدی در نظر گرفته که از 50,000 تومان تا 1,000,000 تومان متغیر است. بر اساس گزارش ها مقرر شده بود که 5,300,000 تومان برای یک سال کارکرد با دستمزد پایه به کارگران به عنوان ایدی پرداخت شود. اتحاد بازنشستگان افزود بسیاری از پیکا اعلام کردند که شغل دیگری ندارند و از ابتدای سال به همین کار مشغول بودند. ضمن اینکه حتی در بسیاری از روزهای تعطیل و جمعه کار کردند، اما ایدی دریافتیشان حدود 500,000 تومان بوده است. بر اساس این گزارش، در شرایطی که بسیاری از بخش‌های جامعه از خدمات پیکای موتوری اسنپ فود استفاده می‌کنند، اما کارگران پیک موتوری اسنپ فود از بی‌صداترین بخش‌های طبقه کارگرند و پایمال شدن حقوق آنها پنهان مانده است. کارگران کارخانه سیمان ممتازان در کرمان برای 4th time در آخرین روزهای سال 1400 تجمع کردند. این کارگران به دستمزد پایین خود معترض بودند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه فنی راه آهن با اشاره به شروع سال نو نوشت مشکلات کارگران راه آهن حل نشده است. به نوشته این کانال تلگرامی، انتخابات شورای کارگری در برخی از مناطق هنوز انجام نشده است و دستمزدهای موقعه سال گذشته نیز هنوز پرداخت نشدند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در سالیان گذشته بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شب عید سپری شد، اما برای همگان به شادی پیش نرفت. تصور کنید کارگر یا مزدبگیری که نانآور خانواده است و باید سفره 7 سین را پر می کرد، غذایی در خور برای اعضای خانواده خود تهیه می کرد و بر تن آنها رخت و لباس نو می پوشاند، چه حسی داشت وقتی که دستمزد ماه‌های گذشته و نیز ایدی او را نپرداخته بودند؟ او باید می توانست امکان پذیرایی از مهمانان را فراهم کند و اگر پدر بزرگ یا مادر بزرگ خانواده بود به نوه هایش ایدی بدهد و با شادمانی کودکانشان همراهی کند. اما آیا چنین شد؟ خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیش از آغاز سال نو نوشت نوروز ایرانی ها روز نو شدن است، اما کارگرانی هستند که از دریافت به موقع دستمزد و مزایای مزدی محرومند و بر این اساس پایان سال و فرارسیدن نوروز برایشان به معنای روز نو نیست. کمی مشخص‌تر به این موضوع نگاه کنیم. ایلنا به نقل از کارگران شهرداری پیمانکاری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان نوشت 14 سال است ایدی نگرفته ایم. ایدی و مزایای مزدی سال هاست پرداخت نمی شود. راه به جایی نداریم و دستمان به هیچ جا بند نیست. پایان نقل قول. به یاد داشته باشیم که این کارگران در یکی از گرمترین مناطق جغرافیایی ایران که دمای هوایش در تابستان‌ها به بیش از 50 درجه سانتیگراد می‌ریزد، عرق می‌ریزند، سطح شهر را جاروب می‌کنند و زباله‌ها را جمع می‌کنند. اما همانطور که اشاره کردم 14 ماه ایدیشان پرداخت نشده و چند ماه دستمزد نیست طلبکارند. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا:
کارگران در ایران سالهاست با پدیده‌ای با عنوان بنگاه‌های تأمین نیروی انسانی روبرو هستند. این در حقیقت یه دلالانی هستند که نیروی کار رو به شرکت‌های مختلف، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز مختلف تولیدی معرفی می‌کنند و یا بعضن قرارداد با شرکت‌های بزرگ می‌بندن و خودشون کارگر رو به شکل قراردادی استخدام می‌کنند و طبیعتاً با دستمزد پایین‌تر و ساعت کار بالاتر. این اگرچه جلوه قانونی نداشت، منتها یکی از بندهای ماده 175 برنامه توسعه یه راه قانونی یا یه روزنه قانونی برای این کار باز کرده و این به شکل فراگیری در شهرداری‌های ایران ریشه دوونده.
کارگران شهرداری ایران شهر در این وضع تنها نیستند. بارها و بارها در سالیان اخیر اخبار و گزارش‌های درباره مشکلات معیشتی کارگران شهرداری‌های مختلف ایران حتی در پایتخت انتشار یافته است. کارگرانی که زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و پرداخت دستمزد آنان برای مدتی قابل توجه به تعویق می‌افتد. در این ارتباط فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که به مشکل کارگران شهرداری در سنندج می‌پردازد.
4 روز مونده تا عید، روز پنجشنبه است که فردا میشه جمعه. شهرداری بیوجدان شهر سنندج هنوز که هنوزه به کارگراش حقوق نداده. 3 تا 4 تا حقوقشون معوق است، عیدیشون معوق است. نمیدونم میخوان چه روزی این عیدی رو این حقوق رو برسونن به دست این کارگر که تا پوست استخون ازش کار میکشن تو سرمای شدید، اضافه کار شدید، اینجوری هم بهشون حقوق میدن. اون دیوجدانایی که خودشونو به خواب زدن و اون مسئولینی که واقعا میدونن که کارگر توی چه شرایطی و تو چه فشاری و ولی بازم حقوقشون رو پرداخت نمیکنن.
به نوشته ایلنا، کارفرما باید معوقات مزدی کارگران را آخر هر ماه بپردازد، اما شهرداری ها و برخی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بخش پیمانکاری نه تنها آخر هر ماه دستمزد کارگران نمی دهند، بلکه آخر سال نیز از تسویه حساب خودداری می کنند و پرداخت دستمزد به سال بعد می افتد. در این ارتباط برخی از شهرداری‌ها در شهرهای مختلف این موضوع را مطرح کردند که توانایی پرداخت دستمزد کارگران را ندارند، زیرا نهادهای دولتی بدهی خود را به شهرداری‌ها نمی‌دهند. در این حال این شرایط اعتراض‌های کارگران شهرداری‌ها را به همراه داشته است. اعتراض‌هایی به شکل مصاحبه با رسانه‌ها، برگزاری تجمع و گاه اعتصاب چندین روزه. برخی اوقات در پی این اعتراض‌ها 1 تا 2 ماه از دستمزد معوقه کارگران پرداخت می‌شود. همچنین برخی مسئولان در مصاحبه‌هایی از شرایط کار کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها ابراز تأسف می‌کنند. اما باز همان شرایط حاکم است و در اکثر قریب به اتفاق موارد به مطالبه کارگران پیمانی شهرداری ها برای حذف شرکت های پیمانکار و نیز امضای قرارداد مستقیم کار توجه نمی شود. صدیق اسماعیلی:
این بنگاه ها و یا در حقیقت این شرکت های پیمانی خودشون صاحب ابزارالات، بخش عمده اونها صاحب ابزارالات و یا ماده خام نیستند. اینها در حقیقت واسطه بین کارگر و کارفرما هستن. کارگر اگه با کارفرما قرارداد مستقیم رو امضا کنه بر اساس همون قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی که رعایت هم نمیشه، بر اساس اون قانون حداقل مرخصی با حقوق داشت، عیاب و ذهاب داشت، حق بیمه داشت، حق اولاد داشت، ولی کارگران قراردادی که برای این شرکت های پیمانی کار میکنن از این تسهیلات جزئی هم محرومن و این بخش دیگری از سود این شرکت‌های پیمانیه.
اما در روزهای اخیر هنگامی که کارگران شهرداری کوتعبدالله در استان خوزستان در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری خود چندین روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند، یکی از نمایندگان آنان بازداشت شد. او تا پیش از آغاز سال نو در بازداشت بود و قوه قضاییه برای آزادی موقت او 1 میلیارد تومان وثیقه تعیین کرد. در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران چنین اقدامی را عملی بی‌شرمانه و هشداری جدی نه تنها به کارگران شهرداری کوتعبدالله بلکه برای حدود 500,000 کارگر شهرداری ها در ایران دانست. این تشکل کارگری افسود امروز نوبت کارگران شهرداری کوتعبدالله و فردا نوبت کارگران شهرداری های دیگر شهر هاست. اتحادیه آزاد کارگران ایران برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و نمایندگانشان را گوشه‌ای از سیاست‌های کلی دست‌اندرکاران حکومتی دانست که قادر به پاسخگویی هیچ یک از مطالبات کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه نیستند. این تشکل کارگری نوشت که حکومت هراسان از شروع اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری تنها راه را سرکوب هرچی بیشتر مبارزات کارگران و مزدبگیران می‌داند و اشاره کرد که برای کارگران شهرداری کوتعبدالله و دیگر کارگران شهرداری در دیگر شهرها تنها راه مقابله با این حمله سراسری مقاومت و مبارزه سراسری در اتحاد با دیگر کارگران و مزدبگیران جامعه است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن پاریس:
وقتی که خود مقامات جمهوری اسلامی مال قرارگاه‌های مختلف اینجا و دو تو صحبت‌هاشون میگن که فتنه جدید از جنبش کارگری شروع خواهد شد و این که ما میدونیم وقتی اینا فتنه رو میگن مسئله‌ای هست که ارکان این سلطه این رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه میندازه، متوجه میشیم که به واقع اعتراضات رو به گسترش کارگران و حقوقیان ثابت در ایران داره میره که تبدیل به یکی از مسائل تعیین کننده در سیاست‌های جمهوری اسلامی بشه و امروز با با توجه به روحیه‌ای که در توی کارگرها هست، با توجه به وضعیتی که معلم‌ها ایجاد کردن و جو عمومی رو اصلا این اعتصابات اعتراضات پیروزمندانه‌شون اینها قطع کرده و یک وضعیت جدیدی رو ایجاد کرده، روحیه‌ها به واقع بالا رفته، به نظر من ما داریم میریم به یک مساف اعتراضات شدید و ای کاش تشکلات کارگری موجود و افراد فعال جنبش کارگری به این مسئله توجه بکنن که مبارزه برای دستمزد و مبارزه برای دستمزد حداقل باید یکی از ارکان تمرکز ما باشه، برای اینکه به طور واقعی این مسئله با پوست و گوشت و استخوان مردم حقوق بگیر و کارگر ایران الان در تماسه و مسئله هست که فصل مشترک همه این هاست. یادمون نره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و وقتی که تعیین حد حقوق حداقل میکنه بخش بزرگی از حقوق بگیر ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. امروز ما باید مبارزه برای این حقوق حداقل رو در دستور کارمون قرار بدیم و احتمال اینکه این مبارزات کارگری رو بشه حول این به نوعی به وحدت و همگرایی رسون بسیار زیاده. فقط از این راهه که میشه این فشار رو اینقدر بالا برد تا سبد معیشت واقعی و حقوق متناسب با اون رو ما بتونیم تحمیل بکنیم به این رژیم. من فکر میکنم ما به طرف یک سری اعتراضات شدید کارگری داریم میریم با توجه به رویه‌ای که الان در بخش‌های مختلف کارگرها و حقوق‌بگیرهای ثابت، معلم‌ها، کارگرهای صنعتی‌ها داریم می‌بینیم.
در این حال شرایط برای کارگران دیگر بخش‌ها در ایران تفاوت زیادی با شرایط کارگران پیمانکاری شهرداری ها ندارد. برای مثال 6 ماه حقوق و عیدی پایان سال کارگران کارخانه پارس پامچال در شهر صنعتی البرز استان قزوین پرداخت نشده است. اما واکنش مسئولان به اعتراضهای کارگران این کارخانه چه بوده؟ فقط سکوت. همچنین دستمزد اسفند و عیدی 6000 تن از کارگزاران مخابرات روستایی تا 1 هفته به آغاز سال نو پرداخت نشده بود. علاوه بر این میتوان به کارگران پیمانکاری واحد نگهداری راه‌آهن نواحی شمال غرب و آذربایجان اشاره کرد که تا 4 روز مانده به نوروز 2 ماه دستمزد، عیدی و پاداششان پرداخت نشده بود. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که کارگران شهرداری خرم‌آباد در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد در روزهای پایان سال 1400 تجمع کردند. بر اساس این گزارش مشکلات کارگران شهرداری‌های خرم‌آباد زمانی بیشتر شد که شهرداری‌ها با برون سپاری خدمات شهری سرنوشت کارگران را به پیمانکاران سپردند. در این برون سپاری خبری از قراردادهای طولانی مدت نبود و قرارداد پیمانکاران با کارگران بین 90 روز تا 1 سال بوده است. علاوه بر این همان گونه که در ابتدای برنامه اشاره کردم حقوق و عیدی 100,000 بازنشسته تا زمان تحویل سال پرداخت نشده بود. پیش از این وبسایت انتخاب خبر داده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز دوم اسفند سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده بود که سریعاً حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را پرداخت کنند. بخش دوم اخبار را می‌شنویم. شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی پیام‌هایی را درباره نوروز و فرارسیدن سال نو منتشر کرده‌اند. از جمله علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه.
در سال 1400 و سال‌های قبل کارگران، بازنشستگان، معلمان به خاطر مسائل مالی، معیشتی و بحث‌های صنفی تجمعاتی داشتند و همچنان این تجمعات ادامه داره و این اعتراضات ادامه داره و میدونیم همه ما در جریان هستیم که کارگران و اونهایی که در ارتباط با بحث معیشت اعتراض کردن و بر اساس اون موارد قانونی که به اونها این اجازه داره که تجمع داشته باشن و نسبت به وضعیت معیشتی خودشون و مطالبه حقوق خودشون اعتراض داشته باشن و صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن، شوربختانه دیدیم که با اتهامات امنیتی روبرو شدن، هم کارگران، هم بازنشستگان و هم معلمان. امروز از کارگران آقای اسماعیلی گرامی مقدم متاسفانه به عنوان کارگر بازنشسته در زندان هستش که میدونیم به خاطر بحث مطالبات معیشتی بود. آقایون معلمانی که میدونیم الان در زندان هستن فقط و فقط به خاطر بحث اون مطالبات صنفی و آموزش رایگان و به عنوان یک معلم که مسئولیت‌هایی دارن توی جامعه معترض بودن به وضعیت آموزش، متاسفانه الان تعدادی از اونا در زندان هست سالیان سال، مثل آقای خاکسار، مثل آقای اسماعیل عبدی و الان هم شاهد هستیم که دیگر معلمان از خوزستان و همبستگی خودشون با سایر اقشار، معلمان، دانشجویان، پرستاران، بازنشستگان بتونن تشکل‌های مستقل خودشون رو ایجاد بکنن، بتونن در کنار هم در راستای مطالبات به حق خودشون گام بردارن.
همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران با توصیف سال 1400 به عنوان سالی به مراتب سخت‌تر برای کارگران، مزد بگیران و کل مردم ایران نوشت، مشکلات معیشتی، فقر و گرانی تحمیل شده به جامعه امان از جان انسان‌ها رو بوده و ادامه چنین شرایطی به هیچ عنوان ممکن نیست. این تشکل کارگری تأکید کرد که اتحاد و همبستگی سراسری تمامی کارگران، مزد بگیران و آزادی خواهان را سرلوحه قرار خواهد داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم سال 1400 را سال اوجگیری جنبش معلمان بازنشسته و شاغل دانست که با تمام سرکوب‌ها و تهدیدها برگ زرینی در تاریخ مطالبه‌گری رقم زدند. در این ارتباط انجمن صنفی معلمان کردستان تاکید کرد هزینه‌هایی که معلمان در راه تحقق جامعه مدنی، آزادی و عدالت اجتماعی پرداختند نه تنها آنها را از ادامه جنبش خسته و ناامید نکرده است، بلکه با پیوستن بیش از پیش زنان، بازنشستگان، خانواده‌های دانش آموزان، دانشجویان و کارگران به این جنبش نوید روزهای بهتری را می‌دهد. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان هم که در حال گذراندن دوره زندان خود است، در پیامی از زندان قزلحصار کرج گفته:
در ایران 44 سال از انقلابی می‌گذرد که شعارهای آن استقلال، آزادی، برابری، مبارزه با دیکتاتوری و استقرار دموکراسی بود. در سال 57 روحانیون و مبارزان با وعده‌هایی همچون برگزاری انتخابات آزاد، پیکار با فقر و فساد، آموزش و پرورش رایگان و برابر، رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها و آب و برق مجانی به قدرت رسیدند. اما در این مدت دزدی و اختلاس به امری عادی تبدیل و نعمات سفره انقلاب نصیب اصحاب زر و زور و تزویر شد، به طوری که هر چند روز یک بار خبر از غارت چند هزار میلیارد تومانی از دسترنج زحمتکشان و بیت المال به گوش می رسد. کارمندان و کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و هر روز دامنه سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگران و معلمان و شکنجه و آزار کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی و عقیدتی افزایش می یابد. مردم بارها نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردند که متاسفانه از سوی حاکمیت به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شدند. وقایع سال 88، دیماه 96، آبان 98 از آن جمله اند که کام مردم را تلخ و بسیاری از خانواده ها را به دلیل از دست دادن عزیزانشان به سود نشاند. این جانب فرارسیدن نوروز 1401 را به مردم عزیز ایران شاد باش میگویم و مهمترین راه رهایی از شرایط دشوار کنونی را در همبستگی و سازماندهی و پیوستن به تشکیلات مستقل صنفی و مدنی میدانم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ابراز امیدواری کرد که در سال جدید همبستگی و اتحاد جنبش‌های مطالباتی کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران تحقق یابد و منجر به رفاه عمومی برای همگان شود. این تشکل کارگری تأکید کرد که برای تغییر وضعیت اسفبار و سخت معیشتی راهی جز اتحاد و همبستگی سراسری تمامی مزدبگیران نیست. معاون پرستاری وزارت بهداشت وعده داد که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال جاری اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت این مطالبه در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران پیگیری خواهد شد و خواستار پیگیری مجلس در این مورد شد. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال 86 تا کنون هنوز اجرایی نشده است. از سوی محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، گفته ماهانه حدود 300 نیروی متخصص در این حوزه مهاجرت کردند. او افزود کمبود نیروی پرستار باعث بالا رفتن فشار کار آنها شده که استهلاک نیروی کار را افزایش می‌دهد و این خطای کار را زیاد می‌کند. آقای شریفی مقدم همچنین با اعلام اینکه برای حل مشکل کمبود پرستار در سال 1400 هیچ اقدامی انجام نشد، گفت به رغم اینکه به دلیل بازنشستگی، مهاجرت و ترک کار تعدادی از نیروها رفتند، اما هیچ استخدامی انجام نشد. وی همچنین اشاره کرد که ایران از نظر تعداد جانباختگان پرستاری جزو اولین ها در جهان بوده است. محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت و بهداشت در تهران میگوید
ما طی دوران کرونا 2000 پرستار رو از دست دادیم به دلیل ترک وطن، با توجه به اینکه کشور در حال حاضر همچنان گرفتار کرونا و سایر بیماری‌های غیر کرونایی هست و با توجه به این حجم عظیم مهاجرت کادر درمان به ویژه پرستاران و حجم و همچنین مرگ و میرهای پرستاران، این احساس وجود داره در کشور که ما از نظر کادر درمان در آینده نزدیک دچار مشکل بشیم. اگه توجهی در این زمینه نشه قطعا هم به پرستاران دیگه آسیب میرسه و هم به بیماران. از یک طرف هم متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که همزمان با افزایش فشارهای کاری روی پرستاران، خیلی از قراردادهایی که برای پرستاران منعقد میشه و بسته میشه، این قراردادها قراردادهای موقت هستن، یعنی قراردادهای کمتر از 90 روزه هستند، قراردادهای 89 روزه ما بهش اطلاق میکنیم و اینها امنیت شغلی ندارن و خب وقتی که امنیت شغلی نداشته باشن دچار فرسایش روانی میشن. خب شما منتظر باشید که اینها تاب و تحملشون رو از دست بدن و از طرفی هم این وعده ها محقق نمیشه، یعنی هر چقدر پرستاران چشم انتظار تحقق وعده های دولتی هستن، متاسفانه این وعده ها عمل نمیشه و همچنان اینها مشکلات عدیده‌ای دارند و وقتی همه اینها رو مشاهده میکنن بعدا میبینیم که فشار کاری اینقدر افزایش پیدا میکنه که نهایتا اینها خوک میکنن.
کانون صنفی معلمان ایران خبر داد دولت و وزارت آموزش و پرورش در اقدامی که آن را دون شأن معلمان نامید، فقط 4 ماه حق و تدریس به حسابشان واریز کردند. بر اساس این گزارش هنوز هیچ کس نسبت به باقی موقعات معلمان توضیحی نداده است. معلمان و فرهنگیان بازنشسته ایران بارها با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و همینطور تظاهرات در شهرهای مختلف مطالباتی مانند اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسان‌سازی را مطرح کردند. حمید آصفی، فعال مدنی و روزنامه‌نگار:
ببین، خواسته های معلمین معترض سالها به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان که به وقت افتاده، خب دست به اعتراضات پلکانی زدن و هنوز اعتباراتی که دولت برای اینها تخصیص داده اصلا پوشش نمیده اون لایه رتبه‌بندی معلمان که در سال 92 در دولت تعیین شده. برای همینه که الان معلمان خب روی این قضیه فکوس اعتراضی دارن که این حداقل 80% حقوق شون باید با هیئت علمی دانشگاه ها باشه که تا این لحظه این طرح فعلا رو کاغذ باقی مونده. توی چنین شرایط بد اقتصادی که متوسط دستمزد معلمان زیر 10 سال که فعالیت میکنن کمتر از 5 میلیونه، گاه معلمانی هم با 29 سال سابقه هنوز 6 میلیون تومان دارن دریافت میکنن که پایه حقوق ادارات دیگر یعنی خارج از آموزش پرورش از 10 میلیون تومان شروع میشه، اما پایه حقوق معلمان از 3 میلیون تومان شروع میشه و با افزایش سابقه بیشتر میشه. جنبش معلمین به عنوان یک جنبش پیشرو الان در ایران که دست سایر اقشار اجتماعی رو به یک نوعی هم داره میگیره و به جلو میاره، به عرصه مبارزه میاره، مطرح بحث رتبه بندی یک طرف، ولی شما میبینید یک ارتقاء گفتمانی شکل گرفته که این ارتقاء گفتمانی یک نقد رادیکال بر شرایط حاکم بر کشوره. این که معلمین میگن بیاین آموزش ایدئولوژیک رو باید منتفی بکنید، این که آموزش زبان مادری باید در دستور کار قرار بگیره، این که کالایی سازی آموزش باید ملغا بشه و آموزش مجانی طبق قانونی که به هر حال تو خود قانون اساسی هم وجود داره، این که نسبت به مرگ آپتین بیانیه میدن، موضع میگیرن، این که میگن زندانی سیاسی باید آزاد بشه، این که از عدالت اجتماعی دارن حرف میزنن، اینها همه بسته هایی هستند که در نقد شرایط موجود یک نقد بسیار رادیکال و پیشرو و در این حال بسیار پایه اجتماعی و مردمی و انسانی داره. این رو باید ما از این نظرم در نظر بگیریم که معلمان صرفا در حوزه صنف کار نکردند.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید
آخه جمهوری اسلامی دروغ بین آشکاری تو رسانهاتان تو تلویزیون اعلام کردین انگی بازنشستگان وظیفه بگیران 1,600,000 تومن 1,500,000 تومنش دادی بعد گفتیم بازی رسمون 10%. آخه اونایی که زیر 2 میلیون میگیرن تو 100 تومن اضافه من سال دادی. برای فلسطینی ها هم همین طوری اضافه میکنی. خوب بذار باقر جارو کم بدوزه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.